بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. در این آیات حضرت حق جل و علا پس از اینکه دیدگاه مخالفین حضرت رسول الله رو صلوات الله و سلام علیه یا به تعبیر دیگری سهلنکارها را، کسانی که شاید اعتقادی داشتند به رسالت، به نبوت، به الوهیت، به خدا، اما اینها کمکاری داشتند و دیدگاه‌هاشون شبهات علمی و شهوت‌های عملی داشتند و نمیتونستند بله یا نمیخواستند در جنگ‌ها شرکت بکنند و وقتی که به اینها خوبی می رسید می گفتن از جانب خداست، وقتی که ناراحتی و مشکل و مصیبتی می رسید البته عنایت داریم، این حسنه و سیئه اعم از تکوینی و تشبیهی، سیئه و حسنه تکوینی قطعا در اختیار حضرت حق است، اما تشریعی است که انسان نسبت به اون وظیفه داره و به عبارت بهتر باید خوبی ها را منتسب به حضرت حق بکنیم، چنانچه حضرت ابراهیم فرمودند فاذا مرضت فهو یشفینی، و بدی ها را منتسب به خودمون بکنیم که نقص به مخلوق برمیگردد و کمال به خالق برمیگردد. پس از این آیات و دیدگاه اونها نسبت به حسنات و سیئات، این آیه شریفه ارتباطش با آیات قبل اینه که اطاعت حضرت رسول رو مطرح می‌فرماید. من یطع الرسول فقد اطاع الله. نکته مهمی که در این بله آیه کریمه و در این جمله آیه کریمه هست این است که قبلا می‌گفتیم اطاعت خدا و اطاعت رسول، الان می‌گیم اطاعت رسول و اطاعت خدا. این خیلی نکته بسیار مهمی است که در آیه قابل دقته. من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت رسول بکند اطاعت حضرت حق کرده. و من تولا، و کسی که سرپیچی بکند از حضرت رسول، یعنی به عبارت بهتر نکته مقابل اطاعت و طاعت. فما ارسلناک علیهم حفیظا، ما بر اینها تو را به عنوان رسول حفیظ ما نمی فرستیم و به عبارت بهتر شما حفیظ و نگهدار و نگهبان اونها نیستید. باز نکته مهمی که از آیه استفاده می شود این است که می تونیم این از باب این که وصف به شی مشعر به علیت، بر کسانی که سرپیچی بکنند بله حفاظتی نیست، بگیم بر کسانی که اطاعت میکنند رسول الله حفیظ است و نگهبان است، و اطاعت رسول اطاعت خدا هست، چنون که قبلا داشتیم آیات شریفه ای که اطاعت خدا و اطاعت رسول و اولوالامر رو داشته باشید، اینجا آمده که کسانی که مطیع رسول باشند مطیع حضرت حق با هستند، و به عبارت بهتر یه قضیه موجبه کلیه شرطیه است که اطاعت رسول مساوی با اطاعت حضرت حق است، چون اینها جدای از همدیگه نیستند. و یقولون طاعه، اینها بله این کسانی که دیدگاهشون نسبت به حضرت رسول دیدگاه دوچهرگانی و دوچهره‌ای بودن و نفاق است و در ظاهر یه حرف میزنند و در باطن یه جور دیگری هستند و یقولون طاعه. عربا وقتی که میخواهند یه چیزی رو بگن ما مطیع هستیم، میگن سمعن و طاعتن، یعنی هم میشنویم و هم اطاعت میکنیم. حالا قرآن در اینجا میفرماید و یقولون طاعه، اینا میگن که ما به فرمایی طاعت هستیم. خیلی جالبه، نمیگن مطیع هستیم. بله، به قول معروف کاسه های از آشناختر میشوند، اصلا نفس طاعت رو به کار میبرند. مثل اینی که میگویم زیدون عدلون، گاهی از اوقات در ادبیات عرب به جای اسم فاعل مصدر به کار برده میشود. اونجایی که مصدر به کار برده میشود نتیجهش این است که اینها عین اون فعل و عین اون کار هستند. در اینجا میتوریه گویا دیگه اینها عین طاعت هستند. یقولون طاعه، اینا میگن که ما مطیع هستیم و اطاعت میکنیم و سمعن و طاعتن. فاذا برزو من اندک، وقتی یه مطلبی از جانب شما برزو یعنی بروز پیدا میکند، ظهور پیدا میکند، ابلاغ میشود. این بروز در اینجا ابلاغ مطالب رسالته، ولی وقتی که شما رسول هستید و یه مطلبی رو ابلاغ میکنید، بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول. خب بیت از ماده بیت، و بیت رو هم که بیت میگن به خاطر این که انسان در بیت شبانه بیتوته میکند، و بیتوته میکند خود کلمه بیت در اشتقاقش به معنای آرامشه، و به عبارت بهتر آرامش های شبانه رو عرب بیتوته و بیت میگه. بیت طائفتون منهم، یعنی یه عده بیتوته و شب رو به صبح می آورن از اینها، غیر الذی تقول، غیر از اون که بله شما میگویی و اونها میگوین. بله، یعنی به عبارت بهتر اینها بله حرف شما را وقتی که بشنوند، فاذا برزو، بله به عبارت بهتر فاذا برزو من اندک بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، غیر از اونی که جناب عالی میگی، بله به عبارت بهتر یعنی مطیع نیستن. حرف اونها با فعلشون دو چیز است، و مطلبی که از جانب شما بیاید اونها مطیع نیستن. والله یکتب ما یبیتون، خداوند ثبت و ضبط میکند. کتابت به معنی ثبت و ضبطه، کتاب رو هم که کتاب میگن، چون نوشته های آدمی و اندیشه انسان رو چه میکند؟ نگه میدارد. والله یکتب و مینویسد، و به عبارت بهتر ثبت و ضبط میکند، ما یبیتون، اون چه که اونها بیتوته میکنن و با او شب رو به صبح میارن، یعنی به عبارت بهتر با اندیشه های کاذبشون که روز که میاین در جمع شما و مسلمون ها و در محضر شما آقا رسول الله میگن طاعه، میگن ما اصلا مطیع هستیم، و وقتی که شب میشه اینها میرن توی مشاوره های بفرمایید گروهیشون و طائفیشون و مخالفت هاشون و نقشه کشیدن هاشون، و به عبارت دیگر مخالفت میکنن. والله یکتب ما یبیتون، امر صادر می شود. خب در مقابل حرف اینها که به ظاهر میگن ما مطیع هستیم اما در باطن بفرمایید اینها مطیع نیستن، چه بکن؟ فاعرض عنهم، از اینها اعراض بکن، بله رو برگردان، به اینا توجه نکن. میتونیم بگیم بی توجهی یکی از راه های درمان است کسانی است که دو روح هستن و ظاهرشون مطیع هستن و باطنشون مطیع نیستن. فاعرض عنهم، از اینا اعراض بکن، و توکل علی الله، و توکل به خداوند داشته باش. توکل این است که انسان بله خودش را هم توانا می داند، اما خود را در مقابل توانایی حضرت حق و دیگری ناچیز می داند و کارش را به او موکل می کند. می دونید وکیل هم از ماده توکل، و توکل هم از ماده وکله و وکیله، و هر دوش این است که انسان کارش را به دیگری انجام می ده. در وکالت هم این طوریست که گاهی وقتا خودش هم میتواند کار رو انجام بده، اما دیگری کار رو از او بهتر انجام میده، کار رو به او موکل میکنه و به عبارت بهتر وکیل میگیرد و وکالته. اما در توکل دیگه کار به جایی میرسد که اصلا کار خودش را نسبت به دیگری ناچیز میداند، یعنی دیگه طوریست که تقریبا بی اثر میخواهد بداند و وگذاری امر رو به او دارد. و جالب اینجاست که ما در مقامات سیر و سلوک یک توکل داریم، یک تفویض داریم. اینها با هم دیگه تفاوت میکنن. منزل توکل آن است که انسان برای خود ارزش قائل است، خود را هم میبیند، حضرت حق را هم میبیند، قدرت باری تعالی را هم میبیند و کار را به او واگذار میکند و میگه الهی به امید تو. این توکله. اما تفویض چه هست؟ تفویض این است که نه خیر، اصلا از همون اول کار خودش را نمیبیند، کار را چه میکند؟ به حضرت حق واگذار میکند. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. چقدر تعبیر زیبایی. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. از همون اول امرش را به خدا واگذار میکند. و این تفاوت بین منزل توکل و منزل تفویزه. باز منزل رضا که دیگه یه مطلب دیگر است. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم این منازل سیر و سلوکی و در این ماه مبارک رجب انشالله را بیفتیم و این منازل رو و حقایق رو در وجود خودمون پیاده بکنیم تا میرسد به مقام رضا. به مقام رضا که میرسد اصلا دیگه چون و چرا نداره. و رضا هم بارها عرض کردیم دو مقام دارد، دو گام دارد. گام اولیش رضایت خدا از خالق است، گام دوم رضایت مخلوق از خالقه. و عجیب اینه که رضایت خدا از مخلوق گام اول است، رضایت مخلوق از خالق گام دوم است. و اینجوری معلوم میشه که خداوند زود راضی میشه از انسان، چون یا سریع الرضاست، با یه توبهی، با یه استغفاری، با یک الهی العفوی حضرت حق راضی میشود و رضایت حق میآید. اما رضایت انسان از خدا دیر میآید. چرا؟ چون انسان خیلی مهمه، در کتلها و سربلندی های فقر و نیازمندی است و این نیازمندی همونطور که وسیله رسیدن است، وسیله درجات است، ابزار نعوذ بالله من سیئات اعمالنا، ابزار سقوط هم قرار میگیره. خاطر مبارکتون هست گفتیم وجود تشکیک خاص دارد، ما به اشتراکش و ما به امتیازش یکیست. در اینجا هم همین طوره، نیاز هم باعث صعود است هم باعث سقوط است نعوذ بالله. و اینجاست که در منزل رضا، رضای مخلوق از خالق خیلی مهمه. و کفا بالله وکیلا، و خداوند کفایت میکند در وکالتش. این وکیلن هم باز منون تنوین داره، معلوم میشه خداوند وکالتهای مختلفی داره. و انسان در کارهای متعدد، ما عرضمون این است، چه در امور مادی، چه در امور معنوی، چه در امور خانوادگی، چه در امور اجتماعی و سیاسی، نیاز به توکل داره. یعنی بعضیا گمان میکنن فقط توکل در امور فردی است. نه خیر، توکل در امور جمعی هم هست. جمعی یه کاری رو میخواهن انجام بدن، الان دارن به بن‌بست میرسن، جای توکله. و لذا توکل بله خیلی چیز عجیبی است. و توکل اینجاست که آدم قدرت حق را میبیند، قدرت خودش را میبیند، مقایسه صورت میگیرد، به ضعف توانایی خود میرسد، میگه خدایا کار را شما به عهده بگیر. همون که گفت با توکل زانوی اشتر ببر، گفت رهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش. انسان گر هزاران قدرت و توانایی دارد، تا توکل نباشد کارایی نیست. چرا؟ چون در توکل وکیل می شود خدا. وکیلی که خدا باشد کفایتش حتمی است. وکیل‌های دیگران شاید که به کفایت برسد، شاید نرسد، شاید اثر داشته باشد، شاید اثر نداشته باشد، اما وکالت خدا تضمین شده است. لذا داره وکفا بالله وکیلا، خداوند در وکالتش کفایت می‌کند. نتیجه این که اطاعت خدا اطاعت رسول است و اگر اینها از رسول بله دست بردارن و پشت بکنن به حضرت رسول و اطاعت نکنن، حفاظت خداوند هم بر رسول هم به اینها نمیرسه. اینا کسانی هستن که به ظاهر میگن طاعت، ما مطیعیم، وقتی یه فرمانی میآید اینها باز همون حرف خودشون رو میزنن و نشستهای شبانشون، مجلسهای شبانشون و رفاهای شبانشون، و بعد هم حضرت حق فرمودن یا رسول الله از اینا اعراض کن، توکل به خدا کن که خداوند شما را کفایت میکنه. میتونیم بگیم در مقابل عصیانهای دشمنان وکیل انسان حضرت حق است و این وکالتش کفایت داره؟ قطعا اینجوری. پیام آیه این است که از قدرت قدرتمندان و مستکبران نترسید، توکل به خدا بکنید، ازشون هم اعراض کنید. انسان نره طرف بله شیفته قدرت بشه، بره طرف قدرتمندان بعد هم بله زوبه در اونها بشه. نه، باید در مقابل اونها واستاد و توکل بر خدا کرد. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم این بله توکل، و به خصوص انشاءالله تفویض امورمون به حضرت حق، و به خصوص انشاءالله منزل رضا، و به خصوص رضای مخلوق از خالق که سخت حاصل می شود، چون مخلوق همیشه در چون و چرا. و برای رضایت مخلوق هم توصیه می کنیم اعزه من بله دعاها و ادعیه‌ای که مثل مناجات شاکرینه، مثل مناجات صابرینه، مثل مناجات خمس عشره، مثل دعای شریف عشرات، اینها رو زیاد تکرار بکنید تا این ملکه بشه برتون. به خصوص ذکر شریف حمد، این فلله الحمد رو خیلی تکرار کنید. تکرار اینها به انسان توکل میده، تکرار اینها به انسان بفرمایی تفویض میده، و تکرار اینها به انسان انشاءالله مقام رضای مخلوقی میده. رزقنا الله ایانا و ایاکم، و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.